سلام دوستان عزیز خودم. خب میخوایم این دفعه در مورد اعتیاد با هم حرف بزنیم. کتابای درسیتون قطعا جلوتونه وقتی میدونید به QM میرسین، یعنی من میخوام تدریس کنم، گرچه این سوال حالا در مورد خود دستگاه لیمبیکه، ولی همینجا دیگه الان وقتشه که مواد اعتیاد آور رو با هم دیگه صحبت کنیم. ببینید کتاب درسیتون رو باز کنین چون من روی کتاب براتون حرف بزنم. میگه اعتیاد یه وابستگی همیشگی، این همیشگی مهمه، به مصرف یک ماده یا انجام یک رفتاره. پس اعتیاد فقط برای مصرف یک ماده نیست، مثلا اینایی که ناخون میخورن هم معتادن چون انجام یک رفتاره که ترک آن مشکلات جسمی روانی ایجاد میکنه، یعنی چون دیگه عادت کردن از نظر آرامشی که پیدا میکنن. پس میتونه ایجاد یک رفتار یا مصرف یک ماده باشه، مثلا گفته وابستگی به اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای هم جزشه که نمونه‌ای از اعتیادهای رفتاریه نه مصرفی. اما مواد اعتیادآور مصرفی مثل الکل، کوکائین، نیکوتین که از برگ تنباکو میاد، هروئین و مورفین و حتی کافئین قهوه که فشار خون رو میبره بالا. اینجا میگه اعتیاد نه فقط سلامت جسمی و روانی خود فرد رو خراب میکنه، خانوادهش هم تحت تاثیر قرار میذاره و بقیه اجتماع. حالا شاید اول بگیم که بهتر بود اینجا رو جمعیت مینوشت، به خاطری که میاد رو افراد دیگه اون گونه اثر میذاره. اجتماع یعنی چند گونه مختلف، ولی خب بعضی وقتا واقعا روی گونه های دیگه هم اون فرد معتاد میتونه اثرگذار باشه، آسیبی که به حیوانات میزنن یا به گیاهانمون محیط میزنن. میگه مواد اعتیادآور و مغز. یادتون باشه مواد اعتیادآور روی نخاع اثر ندارن. ببین نخستین تصمیم برای مصرف مواد اعتیادآور در اغلب افراد اختیاری است، یعنی کسی زور نکرده کسی رو در اغلب موارد، این قیدا رو یادتون باشه. اما استفاده مکرر از این مواد تغییراتی رو در مغز ایجاد میکنه. پس ببینید اینجا تو تستا دقت کنید، اولا تغییرات توی هر جایی از دستگاه عصبی مرکزی نیست، فقط تو مغزه. گفت در هر جایی که مرکز پردازش اطلاعات، این غلطه. خب پس تغییرات در مغزه و این تغییرات وقتی به وجود میاد که استفاده مکرر باشه. پس یه وقت بگه با نخستین مصرف میتونه تغییرات در مغز بده، این غلطه. میگه فرد دیگه نمیتونه با میل شدید برای مصرف مقابله کنه، پس اینا بعد از در پی استفاده مکرره. اگه وقت بگه در پی نخستین مصرف فرد دیگه نمیتونه با میل شدید مقابله کنه، این تست غلطه. حالا میگه این تغییرات ممکنه دائمی باشه، هم ممکن استش رو دقت کنید، همین که دائمی باشه. این همین که این تغییرات تو مغز ممکنه دائمی باشه باعث میشه که بعد از سالها هم طرف دوباره برگرده به اون ماده. به این میگه به همین علت اعتیاد رو میگن بیماری برگشت پذیر. پس یادتون باشه اعتیاد یه نوع بیماریه. پس اگه علت برگشت پذیر بودن چیه، همینجا بغل بیماری برگشت پذیر بنویسید به دلیل تغییرات دائمی در مغز. که حتی سالها پس از ترک مواد فرد دوباره ممکنه برگرده. ببینید مواد اعتیادآور میگه بر سامانه کناره ای اثر میذارن، دیگه قید بیشتر و ایناش هم برداشته. مواد اعتیادآور پس میگه همواره میگیریم بر سامانه کناره ای اثر میذارن. هر ماده اعتیادآوری گفت مرکزی که همیشه روش اثر میذاره سامانه کناره ای. خب یادتونه سامانه کناره ای اصلا کارش چی بود؟ لذت و احساسات و خشم و اینها. مثلا بچه‌ها من برای که اینجا رو متوجه بشید یه مثال براتون میزنم. مثلا در حالت عادی در بدن من که یک فرد سالمم و حداقل اینو مطمئنم که معتاد نیستم، در بدن من در حالت عادی فرض کنا یه ماده خوشخوشان کننده که احساس لذت و سرخوشی بده از دستگاه لیمبیک ترشح میشه به نام دوپامین. مواد مختلفی ترشح میشه، یکیش مثلا دوپامینه. فرض کن با هم قرار میذاریم که اگه 10 میلی گرم دوپامین در روز من ترشح کنم، من احساس سرخوشی خوبی دارم در حالت نرمال بدنم. 10 میلی گرم باید ترشح کنم. حالا مواد اعتیادآور میاد باعث آزاد شدن ناقلای عصبی میشه. خب میدونید ناقلای عصبی پیک شیمیایی کوتاه برد بود، از جمله دوپامین. پس دستگاه لیمبیک تولید کننده پیک شیمیایی کوتاه بردیه مثل دوپامین. حالا میریم الان تو کتاب. خب قرار بود 10 میلی گرم من در حالت نرمال بدنم تولید کنه که من سرخوش باشم. وقتی من مواد اعتیادآور مصرف میکنم، این مواد اعتیادآور میره اثر میکنه روی لیمبیک، مقدار ترشح موادی از جمله دوپامین رو به جای 10 تا میکنه 30 تا، خیلی زیاد میکنه. بعدن بعد از یه مدت وقتی میبینه مصرف مکرره و داره روزی 20 30 تا ترشح میکنه، دیگه لیمبیک مثل حالت قبل روزی 10 تای عادیش رو ترشح نمیکنه، میگه من که باید در روز 20 تا ترشح کنم، به جای 10 تا میاد 5 تا ترشح میکنه. خب من حداقل 10 تا نیاز داشتم برای اینکه خوشخوشانم باشه تو زندگی. الان اگه یک روز من معتاد دیگه اون مواد اعتیادآور رو مصرف نکنم، به جایی که دستگاه لیمبیک من 10 تا دوپامین بسازه 5 تا میسازه. آها، پس اون سر کیف بودن من کم میشه. همون خط کتابی که میگه احساس کسالت و بی‌حوصلگی و افسردگی به من دست میده، چون کمتر از 10 تا ساختم. پس من باید باز مواد مخدر مصرف کنم و از قبلم بیشتر که بتونم اون 10 به 5 رو جبران کنه. علاوه بر اون که حالا از 10 به 30 تا تولید میکرد، حالا از 5 به 30 باید تولید کنه. حالا هی مواد اعتیادآور بیشتر میشه، بدن این دفعه به جای 5 تا 2 تا ترشح میکنه دوپامین. پس باید مواد اعتیادآور بیشتر مصرف کنی تا برسی به اون 30 تا. و همینطور این مواد اعتیادآور میاد اثر میذاره رو بخشای دیگه بدن و باعث آسیب های کلی میشه. اینه که الان کتابو بخونم میفهمید. میگه مواد اعتیادآور بر سامانه کناره ای اثر میکنه، موجب آزاد شدن ناقل های عصبی از جمله دوپامین میشه، نه فقط دوپامین، که در فرد احساس لذت و سرخوشی ایجاد میکنه. در نتیجه فرد میل شدیدی به مصرف دوباره پیدا میکنه، میگه آخ جون چه سر حال بودیم. حالا با ادامه مصرف مقدار دوپامین آزاد شده کم میشه. الان دیگه میفهمید یعنی چی. پس احساس چی میده؟ کسالت و بی‌حوصلگی و افسردگی. خب با ادامه مصرف، چون دوپامین کمتر از حالت قبل، یعنی صبح که بلند میشه مصرف نکرده چند ساعته، دوپامینه زده پایین، مقدارش که بعد 10 تا میساخته 5 تا ساخته، احساس کسالت. برای رهایی از این حالت و دستیافت به سرخوشی اولیه، پس فرد مجبوره مواد اعتیادآورش رو زیاد کنه. حالا وقتی خیلی هی زیاد میشه، علاوه بر اینکه بر لیمبیک اثر میکنه، حالا مواد اعتیادآور میاد در بخش‌هایی از قشر مخ هم اثر میکنه، نه کل قشر مخ، بخش‌هایی از قشر مخ. حالا باعث چی میشه؟ رو اون بخش‌های اثر میکنه که توانایی قضاوت، تصمیم گیری درست و خود کنترلی رو از دست میده. اینا زود عصبانی میشن، میزنن این ور اون ور، به اطرافیان آسیب میرسونن. پس بچه ها اگه یه رو سوال کنکور داد گفت قشر مخ مرکز قضاوت، مرکز تصمیم گیری، مرکز خود کنترلیه، نگید این دیگه از کجا بوده، این از اینجا بوده. بعد ببین این کارا رو کاهش میده، متوقف نمیکنه، از بین نمیبره. تو تستا دقت کنید، این اثرات به ویژه در مغز نوجوانان شدیدتره. این نوجوانان هم یادتون باشه جوانان نیست، زیرا مغزشون در حال رشده. حالا میگه مصرف مواد اعتیادآور ممکنه تغییرات برگشت ناپذیر باشه، گفتیم دائمی باشه، اینو بالا هم داشتیم. مثلا تو صفحه بعد ببینید، جالبه، یک مغز طبیعی رو ببینید، این بغل براتون نوشته که رنگا نشان دهنده چیه. هرچی زرد بیشتر میبینی بچه ها، یعنی گلوکوز رو خوب مصرف کرده. حالا یه مغز طبیعی رو ببینید، مصرف گلوکوزش زیاده، قسمت های زرد و قرمزش زیاده. اما ببین مقاله من میخونم، میگه تصویرها مصرف گلوکوز در مغز فرد سالم و فردی که کوکائین مصرف کرده رو نشون میده. آبی تیره و روشن، مصرف گلوکوز کم شده، به مغز آسیب میرسه، چون مغز بیشتر انرژیش از گلوکوز میگیره. زرد و قرمز گلوکوز زیادی مصرف کرده و مغز خوبه. حالا ببین 10 روز پس از آخرین مصرف، یعنی طرف کوکائینی بوده دیگه میخواد کوکائین رو ترک کنه، 10 روز بعد از اینکه ترک کرده یه عکس از مغزش گرفتن، ببینید اغلب جای مغزش دیگه نمیتونه خوب گلوکوز رو جذب کنه. دارید میبینید یه مقدار تو بخشای پشتیش گلوکوز جذب کرده، اما اون پایین رو ببین 100 روز پس از آخرین مصرف داره نشون میده که اون مناطق پیشین یا جلویی مغز کمتر زرد شدن از مناطق پشتی، یعنی مناطق پیشین یا جلویی اون لوبای پیشانی بهبودشون کمتره، دیرتر به حالت نرمال میرسن تا مناطق پشتی. خب این دیگه تمام نکاتی بود که من میتونستم بهتون بگم. حالا بریم توی تستمون. تست میگه مواد اعتیادآور بر قسمتی از مغز اثر میگذارند. خب ما الان دیدیم دو قسمتی که باید بدونیم، یکی لیمبیک، سامانه کناره ایه، یکی هم بخش های از قشر مخه. حالا میگه که موجب آزاد شدن ناقل های عصبی گوناگون از آن برای حفظ سرخوشی فرد میشه. پس منظور الان من توی این تست کدوم بخش از مغز بوده؟ لیمبیک بوده. اگه منظورم قشر مخ بود میگفتم خود کنترلیش رو کم کرده، قضاوتش رو کم کرده، تصمیم گیریش رو از بین برده. میگه در مورد این بخش مغزی چند عبارت نادرسته، یعنی در مورد لیمبیک. پردازش اولیه پیام‌های حسی تقویت شده قبلی، نه اصلا لیمبیک پردازشی نمی‌کنه، انتقال میده به قشر مخ. الف غلط. مرتبط کردن دستگاه عصبی و هورمونی، نه این کار هیپوتالاموس بچه ها، این کاری به هورمون نداره لیمبیک. جیم، احساس ترس و لذت و کمک به حافظه، بله این کار لیمبیک. تبدیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت، اینم کار اسبک مغزه که قسمتی از لیمبیکه، کار هیپوکامپه. پس چند مورد نادرست شد بچه ها؟ دو مورد، الف و ب نادرسته. جواب میشه گزینه سه.